أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. أيام ماه مبارك شعبان هست و ماه مبارك رمضان رو هم در پیش داریم. راجع به خصوصیت ماه شعبان، کمتر مطالب مطرح شده، در حالی که بسیار بسیار ماه عظیمی است و راجع به فضیلت ماه مبارک شعبان خیلی تأکید شده در روایات. روایات زیاد داریم که ائمه در ابتدای ماه شعبان خصوصیت این ماه را برای اصحاب خودشون متذکر می شدن و به خصوص روی روزه ماه شعبان که مقدمه برای استعداد و آمادگی تلقی همون فیوزات و انوار الهی است و خیلی این مسئله قابل توجه در هر جا که شما مشاهده می کنید که دعوت شده است برای یک همچنین عنایات و فیوزات، در اونجا شما پای روزه را در مشاهده می کنید. روزه بگیره و بعد این کار رو بکنه، فلان روز روزه باشه. عرض کنم که در موارد مختلف برای برآورده شدن حاجات 3 روز را روزه بگیره و بعد چه کنه. برای مثلا فرض بکنید که لیلة الرقائب روز قبل را اون روز را روزه بگیره. در تمام این موارد ما هی مشاهده میکنیم که روزه خلاصه در اینجا نقش مهمی دارد برای تلقی این مسائل، برای تلقی این عنایات و تلقی این فیوزات. همین قضیه در مورد ماه شعبان است که راجع به ماه شعبان داریم که رسول خدا فرمودند رجب شهر الله است و شعبان و شهری. رجب ماه خداست و اختصاص به خدا دارد و شعبان، ماه شعبان مربوط به من است و ماه رمضان هم مربوط به امت است. این خیلی مسئله است، مسئله قابل توجهی است که چطور این ماه‌ها به این کیفیت، این ترتیب داده شده. اون حقیقت توحیدیه چطور در ماه رجب باید نزول پیدا کند و در اون نفس رسول خدا در ماه شعبان استقرار پیدا کند و از نفس رسول خدا در ماه رمضان به امت منتقل بشه. این سلسله ای که در این سه ماه ملاحظه شده است خیلی قابل توجه و درش اسرار و رموز است. در ماه شعبان است که فیوضات الهی جنبه کثرتی پیدا میکنه و در نفس انسان، البته برای اون کسانی که خب استعداد دارن و قابلیت ادراک این مطلب رو دارند، به مرتبه ظهور و بروز خارجی میرسد که ان جنبه بقا را در ماه شعبان سالک ملاحظه میکند و اون حقایقی که در ماه رجب اون حقایق را تلقی کرده در ماه شعبان یک یک از روی او پرده برداری میشه و تا اینکه میرسد به ماه رمضان، که در ماه رمضان اون جنبه عبودیت برای او به عنوان وارد شدن در رحمت واسعه پروردگار، اون تجلیش به اون کیفیت خواهد بود. علی کل حال ماه بسیار مهمی است و من همین عصر بود با خودم فکر میکردم که راجع به خصوصیات این ماه اون مطالب را پیگیری کنم، بعد به یادم آمد که مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون در بعضی از این سالها در ماه مبارک شعبان اون مناجات شعبانیه را برای دوستان ترجمه می کردن و البته خب همه فقراتش نه، بعضی از فقراتش رو، و خود ایشون هم عادت داشتن که به دستور استاد خودشون مرحوم حداد رضوان الله علیه در قنوت به خصوص بر فقرات مناجات شعبانیه مداومت داشته باشن و بنده خودم زیاد می دیدم که مرحوم حداد رضوان الله علیه در قنوت این فقرات مناجات شعبانیه را قرائت می کردند و همینطور دستور می دادند و مرحوم آقا هم همینطور در قنوت. البته بعضی از دوستان پیشنهاد کرده بودند که اون ادعیه قنوت را که معمولاً بزرگان نسبت به اون ممارست داشتند، اون ادعیه را ما جمع‌آوری کنیم و بعد هم خوب یک ترجمه مختصری و در معرض قرار بدیم، در اختیار رفقا قرار بدیم، که بنده با توجه به مسائل و شواغلی که داشتم متاسفانه هنوز توفیق این کار را به دست نیاوردم، ولی امیدوار هستم که بتونم این رو هم در ضمن برنامه هامون قرار بدیم. دعاهایی که بزرگان می‌خوندند و از ائمه علیهم السلام و همینطور در قنوت و اینها، این دعاها دعاهای بسیار بسیار پرمعنایی است و خوب است که انسان در قنوت در هر نمازی به مناسبت یک دعا بخونه. خیلی هم نیست، انسان میتونه اینها را حفظ کنه و اونها را بخونه. از جمله دعاهایی که بنده مشاهده می کردم بزرگان خیلی برش تکیه داشتن همین فقرات مناجات شعبانیه است که خوب است رفقا این رو حفظ کنن و در قنوت خودشون این به اصطلاح مناجات رو بخونن. حالا این حالا نه همش رو، یعنی همین فقراتی که خدمت رفقا قرائت میشه، به نظر رسید که پیش از پرداختن به مطالبی که مربوط به ماه شعبان و رمضان هست، این فقرات را یک ترجمه گذرایی داشته باشیم و بعد به سایر مطالب تا اون حدودی که وقت و مجال اجازه میده ما به سایر مسائل بپردازیم. در مناجات شعبانی که خیلی مناجات عجیبی است و قبلا هم بنده عرض کردم که هر شب بنده خودم مشاهده می کردم که بزرگان این مناجات را می خوندند و چیز می کردند، یا اینکه گوش می دادند، به اصطلاح یکی از اشخاص می خوند و اونها این مناجات رو بهش توجه می کردند. یه مطلبی رو که در اینجا لازم از خدمت دوستان عرض کنم این است که بنده دیدم در بعضی از موارد وقتی که در جلسه جایی یه شخصی قرآن دعایی میخونه، سایر افراد حالا به مناسبت‌های مختلف، به خصوص در روز عرفه که دعای عرفه خونده میشه، سایر افراد هم اینها خب همین کتاب دعا یا مفاتیح یا خود دعای عرفه رو دست میگیرن و نگاه میکنن و به اصطلاح میخونن. این قسم گرچه خب بالاخره خود شخص هم میخواند و ثواب داره و علی کل حال خودش هم بهره منده، ولی اون تأثیری را که در شنیدن دعا هست، این تأثیر را این قسم دعا خوندن ندارد. شخصی که دعا را می‌خواند بهتر از سایر افراد به اون معنا و حقیقت دعا در دل خود توجه کنند، نه اینکه حالا فرض کنید که به زبان بیارند و یا اینکه حتی بالاتر از این بخوان به کاغذ هم نگاه کنند. اون حالتی که و اون معنویتی که و اون تأثیری که به واسطه شنیدن دعا برای انسان پیدا می شود، اون تأثیر در نگاه کردن به دعا اون کم می شه. بنابراین در جلسات یه هر شخص که دعا می خواند بقیه فقط توجه کنن و گوش بدن، سرشون رو پایین بیاندازن تا اینکه این تأثیر بیشتر باشه. مرحوم آقا رضوان الله علیه نسبت به دعای مناجات شعبانی خیلی تأکید داشتن و خودشون هم هر شب یا هر روز این مناجات شعبانی را میخوندن و تأکید میکردن به دوستان که غفلت نورزند از این مناجات. واقعا مضامین عجیبی دارد و خیلی این در این دعا، در این مناجات تمام خصوصیات وجودی انسان در این مناجات لحاظ شده، تمام اون آثار وجودی و تصرفات انسان و کارهای انسان و افکار انسان و تخیلات انسان و توهمات انسان و اون چرا که انسان با اون سر و کار دارد و در ارتباطش با پروردگار و با کارهای خودش، با اعمال خودش، هر چه که هست، تمام اینها را امیرالمومنین علیه السلام به عنوان یک آینه تمام نمای بشریت، این را در معرض ظهور درآوردند. و یه وقت تصور نشه که حضرت این مطالبی را که میگن، چنانچه خب خیلی ها این اشتباه را میکنن و خودشون از این مطالب مبرا هستند و جدا هستند و به این مطالب خودشون توجه ندارند و بلکه فقط صرفا برای آموزش این دعا به افراد است که امیرالمومنین علیه السلام این دعا را می‌خوانند و که انها خودشون بر کنار هستند از اون چرا که خودشون دارن با خدا مناجات می‌کنند. اینها همه غلط است. امام علیه السلام در مقام عبودیت یکی از افراد و تفاوت نمی‌کنه. هیچ تفاوتی نداره. امام علیه السلام در مقام مناجات با پروردگار خودش را امام نمی‌بینه. این امام مال ماست. وقتی اون داره با خدا حرف میزنه که دیگه اونجا نمیگه خدا یا من امامم، معنا نداره. خدا یا من پیغمبرم، من پیغمبرم دارم باهات حرف میزنم و حواست رو جمع کن، ملائکت رو به صف کن، خوب قشنگ مؤدب وایسن، راست حرفای ما رو بشنونه. یا فرض کن امیرالمومنین سید و شهدا در روز عرفه، امام سجاد، همه اینها وقتی که با خدا دارن مناجات میکنن، بالاخره مناجات میکنن یا نمیکنن؟ که نمیشه بگیم مناجات نمیکنن، نمیشه بگیم که حرف نمیزنن، نمیشه بگیم که خدا را مورد خطاب قرار نمیدن. خب حالا که خطاب قرار میدن چی میگن؟ چه جوری با خدا صحبت میکنن؟ خودشون را امام میبینن و بعد با خدا مناجات میکنن؟ خدایا حواست باشه کی داره با حرف میزنه. خلاصه طرفت و خلاصه باید بشناسی، طرفت خلاصه امام صادقه، با این علوم، با این تشکیلات، با این مسائل، با این همه چیش. خدا میگه اینا رو کجا آوردی؟ به رخ من داری میکشی؟ کی اینا رو بهت داده؟ توجه میکنی؟ امام صادق برای ما امام است، اما در مقابل خدا هم امامه. پیغمبر با اون عظمت برای ما پیغمبر است و باید از او اطاعت کنیم و واجب است و پای خود را جای پای او بگذاریم. اما برای خدا هم پیغمبر پیغمبره. برای خدا چیه؟ از ما به خدا در عبودیت پایین تر است. ما چقدر خودمون را نسبت به خدا عبد میدونیم، چقدر ما خودمون را نسبت به خدا ذلیل میدونیم، چقدر ما در برابر خدا احساس کوچیکی میکنیم. رسول خدا از احساسی که ما داریم در ارتباط با پرورد، این عرض میکنم شوخی نمیکنم، اگر نباشه رسول خدا نیست، اگر نباشه علی مرتضی نیست، اگر نباشه سید الشهدا نیست، اگر نباشه نیست. اون مقداری که ما خود را خار میبینیم، پست میبینیم، نسبت به مقام کبریاییت حق خود را ذلیل میبینیم، پایین میبینیم، ناچیز میبینیم، هیچ میبینیم، پوچ میبینیم، بدون هیچ اثر میبینیم، شما اینو ضرب در بی‌نهایت بکنید، به حساب پیغمبر بذارید. این رو ضرب در بی‌نهایت بکنید، به حساب امام سجاد بذارید، ضرب در بی‌نهایت کنید، چون مقام معرفت اونها در اون حدی قرار گرفته است که همه وجود را در بستر اختیار خدا قرار دادن و هیچی دیگه با خود باقی نذاشتن. ما نه، ما هنوز خودمون باقی داریم. اگه باقی نمیذاشتیم که این بساط را نمینداختیم، این اوضاع را رو نه نمیداد، این دنیا رو به هم نمیریختی، این بساط رو درست نمیکردیم، پس معلومه برای خودمون باقی میگذاریم، حساب کتاب برای خودمون داریم. اونها نه، اونها در یک همچنین وضعی نبودند. امیر المؤمنین علیه السلام که این فقرات را عرضه می دارد چه احساسی داره؟ ما باید بیایم یه خورده خودمون رو نزدیک کنیم، حال امیر المؤمنین رو، حال اون حضرت رو، اون فهم و شعور و ادراک اون حضرت رو، اون موقعیت اون حضرت رو در قبال پروردگار تا اون مقداری که فهم ما اقتضا میکنه. خب این رو که فقط بزرگان میفهمن، ما که نمیفهمیم. اما ما هم به اندازه خودمون، یه حرکتی بکنیم. تصور نکنیم که خب مناجات شعبانی خیلی خوبه، گفتن بخون ما هم بخونیم، این فایده ای نداره. فایده داره، کمه، فایدهش کمه. بیاریم خودمونو در جایگاه امیرالمؤمنین قرار بدیم، اون فهم و ادراکی که الان اون داره و با اون فهم و شعور و ادراک و معرفت و اطلاع بر مقام عز و کبریاییت حق، با همه اینها و از اون طرف ناچیزی و ذلت و بیچیزی و خالی بودن دست وقتی که امیرالمؤمنین بالای قبر سلمان می نویسد با انگشت روی خاک وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی و حمل الزاد عقبه و کل شیئن لا کان الوفود علی الکریم، من وفود کردم، وارد شدم، داخل شدم، وارد شدم بر کریم و بزرگواری در حالتی که هیچ چیزی زاد و توشه در دست ندارم، دست خالی، خالی خالی، خالی خالی. یه قضیه برای من فکر میکردم این عبارت امیرالمؤمنین چی آخه؟ آدم نمیفهمه. میدونی چرا نمیفهمه؟ شما اینقدر از حقایق دور هستی، نمیدونیم این امیرالمؤمنین اینجا واقعا خواسته شوخی کنه. خب سلمان من اهل البیت 10 درجه ایمان رسیده، چه خب سلمان کم نبود، ملحق شده بود، تمام شده بود، کم نبود سلمان مسئلش. من وارد شدم بر یک کریم بدون زاد و بدون توشه و بدون ذخیره و بدون بار و بنه وارد بر یه چیزی شدم، هیچ چی دستم نیست، من الحسنات و القلب السلیم، نه حسناتی دارم نه قلب سلیمی دارم، و حمل الزاد عقبه و کل شیء. بعد حضرت خودشون جواب میدن، میگن که نه اتفاقا کار بدی هم نکردم، خیلی هم کار خوب کردم. آخه کسی که منزله بزرگی میره و هم داره قضاشو با خودش میبره، به اون بر نمیخوره، نمیگه آقای مرتی که تو اینجا اگه دعوت داری چرا نار تو برداشتی آوردی، تو که اینجا دعوت داری چرا باید زنبیلی تو برداشتی آوردی اینجا، خب بر میخوره دیگه. حضرت میگن که اتفاقا خیلی کار خوبی هم این سلمان کرده که هیچی دستش نیست، اگر چیزی دستش بود به خدا میگو خدا یا آمدم پیشت، بله بفرما، نگاه کن، اینم عبادات من، کارهای خیر من، انفاقهای من، نمیدونم خیرات و مبرات من. خدا رحمت کنه، یه شخص صالح، یه عبد صالحی بود، حالا اسمی برم، بندم خب ارتباطی داشتم، یه شب من منزلش بودم، گفتش که فلانی من در عمرم فقط یه کار کردم، که اون رو موقع رفتن به خدا عرضه بدارم، و اون این بود که 6 ماه شبها را تا به صبح بیدار بودم، 6 ماه تمام، و صبح رو هم تا شب روزه بودم. گفتم خدایا من از تمام عمرم این یه کار رو کردم که خلاصه بیارم و عرضه کنم. همونجا گفتم الهی شکر که من یه کار رو نکردم. تو دلم گفتم الهی من همین یه کارم نکردم. پارسال بود، بله همین ایام یا قبل از اینها که اون این الان یادم اومد، گفتم حالا بله من این قضیه فوت والده که پیش آمده بود، خب بنده در همون بیمارستان بودم و خب منتظر بودیم که ایشونو ببرن و بیان ببرن دیگه برای عمل، و مشخص هم بود که دیگه حالا دیگه به کجا میرسه دیگه، حالا تقریبا دیگه مسئله میشد گفت دیگه واضح بود. ما نشسته بودیم که من داشتم به این کلام امیرالمؤمنین فکر میکردم آخر این چجوری میشه، و فت و علل کریم خیلی عجیب بود، نمیدونم چرا این یه دفعه آمد به نظرم که حضرت این رو در روی قبر سلمان با انگشتشون می نویسن و می فرماین که خطاب از زبان که سلمان خلاصه این طوریه، سلمان یه همچین حالی داره، یک همچنین کیفیتی داره، یه همچنین موقعیتی داره، هیچی دستش نیست، داره میره به سمت خدا. این سلمانی که ما الان 1001 کرامت و معجزه براش میشماریم، ولی وقتی که هم پای واقعیت میاد جلو، پای حقیقت میاد جلو، پای وفود به مقام عز ربوبی میاد جلو، نه پای کارهایی که تو دنیا انجام میشه، خیلی فرق میکنه. یه وقتی سلمان میاد با آدم میگیره میشینه صحبت میکنه، یه وقتی سلمان میخواد کنار خدا حالا قرار بگیره. این دو مقامه، این دو موقعیته، این دو بله بخواد در میان ما باشه دیگه، هر کاری که به تصور میاد انجام میده، هر چی شما میخواین تصور کنید بگید ماهو نصف کن میکنه، مثل آب خوردن براتون یه اشاره میکنه ماه دو نصف میشه، بگید خورشید و نگه داره میداره، تمام اینا واقعیت داره، اقراق نمیکنم. اینا اصلا برای اینها موجب وهنه این مسائل، برای اینا مرده زنده کن میکن، مثل طلا کن، هر چی شما بگید. ولی همین سلمان که میخواد بره در کنار خدا قرار بگیره، میبینید هیچی نیست. من نشسته بودم، داشتم در همون اورژانس کنار نشسته بودم روی صندلی، بودن چند تا از دوستان و رفقا هم بودن و منتظر بودیم که خب بیان و دیگه مسئله خلاصه این به این قضیه رسیدگی بشه. این شعر یک مرتبه به نظرم آمد و راجبش همینطور مشغول بودم فکرم که این چجور میشه انسان به یه همچین مسئلهی برسه. یه مرتبه دیدم که آمدن اون افرادی که باید بیان، آمدن والده رو خدا رحمتش کنه، ایشون هم این اواخر حالش خیلی تغییر پیدا کرده بود و به من میگفت مسائلش رو و من می دیدم که مثل این که یه خبرهایی هست. آمدن و ایشون رو بردن، همین که ایشون رو بردن ببرن توی آسانسور ببرن، یه مرتبه من دیدم من به جای ایشون خوابیدم، من رفتم و در جای ایشون قرار گرفتم و دارن منو میبرن بالا، یعنی به جای این که ایشون رو ببرن دیدم که منو دارن میبرن. یه دفعه گفتم عجب، پس قرار ما خلاصه بریم زیر چاقو و این برنامه و اینها. خب خیلی خب بریم، قراره بریم، خب میریم حالا بریم ببینیم چی میشه، اینم بد نیست، حالا ندیدی بریم ببینیم این دوره را ببینیم. بعد دیدیم نه اینجور نی، بعدش دیگه یه چیز دیگه است، دیگه برگشتی، دیگه دیگه برگشتی نیست. تا دیدم برگشتی نیست گفتم چه شد، نگاه کردم دیدم تمام رفیق ها و دوست ها و صدیق ها همه رفتن کنار، همه یه طرف ایستادن. نگاه به اونها کردم دیدم که عجب، اینها همه یک طرف کنار قرار گرفتن و من انگار هیچ رفیقی در این دنیا نداشتم. نگاه به قوم خویش ها کردم، به فامیل کردم، نگاه دیدم همه اونها هم گرفتن صفشون رو تشکیل دادن، اونها هم جدا. البته خب خیلی هاشون خیلی وقته این رو جلو انداختن و کار ما رو راحت کردن، خب این صفو خلاصه درست کردن و برای خودشون. عجب. نگاه به آشنایان کردم، این همه ما در این مدت آشنا داشتیم، این همه ما در این مدت دیدیم همه اینا هم یک کنار وایسادن. نگاه به کارهام کردم، خب کارها و مسائل و فلان، دیدم همه اینها اصلا با من نیست، هر کدام رفت در جای خودش و هر کدام رفت در عالم خودش و هر کدام رفت در همون موقعیت خودش، هیچی با خودم نیست، خودم و خودم هستم. یه دفعه وحشت گرفت، عجب، پس الان با چه حالی و با چه موقعیتی من دارم میرم به ملاقات خدا، این خدایی که در همه این مدت ما او رو در کنار خودمون میدیدیم، ما با او راز و نیاز میکردیم، دوستش داشتیم، باش حرف میزدیم، باش درد دل میکردیم، اونو پس کو؟ چی دارم ببرم؟ چه چیزی را عرضه کنم؟ دم هیچ، صفر، صفر شدیم راحت. یه نیمم پای پروندهمون ننوشتم. همین، در همین وضعیت یک مرتبه دیدم عجب، یک چیزی درم هست، اونم خیلی قویه، اونم امید به رحمت خدا، همون خداییت خدا، همون رحمت خدا، همون دیدم اینو دارم و اون فقط دیدم همراهمه. نماز دیدم همراهم نیست، روزهایی که گرفتیم همراهم نیست، سایر مسائل و اشتغالات و از این مطالب و فلانا، فقط و فقط تنها چیزی که دیدم همراهم هست و اون از من جدا نشد و اونو نتونست کسی کنار قرار بده، دیدم همین امید به رحمت خدا و خدایت خدا دادم. به به، این یه چیزیه که به خود خدا میتونم اینو نشون بدم، حواست باشه اینو داریم، اینو نمیتونی دیگه کاری بکنی، هر کاری بکنی این یکی. یک مرتبه حالت شعف عجیبی، گفتم ای پس چی زودتر چرا این قضیه انجام نمیشه، حالا که اینطوره پس چرا زودتر انجام نمیشه. خب دیگه یه دفعه مسئله صحنه برگشت و خلاصه قسمت های بعدی این نمایش، قسمت های بعدی اونجا فهمیدم عجیب، اینی که حضرت می نویسه در اینجا وفت و علل کریم درسته، واقع همینه. مگه سلمان می تونه نماز شبهاشو برداره بره به خدا عرضه کنه؟ مگه سلمان می تونه اون علم و اون قدرت و اون مقام و موقعیتش. خدایا ببین یا که من این چه موقعیتی دارم، چه مقامی دارم، اصلا مگر به مخیله سلمان خطور میکنه؟ اگر خطور میکنه، مگر اصلا به مخیله سلمان به این یک طرفت این میاد که این سالهای سال در طلب او بودم؟ چون سلمان هم خب عمرش خیلی زیاد بود، خیلی چیزا نقل میکنن، مختلف نقل میکنن. این سالهای سال من به دنبال بودم، از این شهر به اون شهر، از این صومعه به اون صومعه، از این راهب به اون راهب، همینطور تا رسیدم و فلان و بعدم این مسائل. اصلا مگه خطور میکنه؟ اصلا مگه خطور میکنه من اون کسی هستم که صاحب اسرار شریعت هستم، صاحب اسرار طریقت هستم، صاحب سر هستم، من نااهل البیت هستم، اینا رو ببرم خدا نشون بدم، اینا رو برم عرضه بدارم؟ اصلا و ابدا اینا مربوط به ماست. پس امیرالمؤمنین درست نوشت، صحیح نوشت. چرا؟ چون داره سلمان به خدا وفود میکنه، چون داره به خدا وفود میکنه، باید اون چیزی را هم که عرضه میداره، اون مکتوبی را که در اینجا باید اون مکتوب را بهش توجه کنه، اون همون چیزی باشه که مناسبت با این مقام و مناسبت با این داشته باشه. خب اینا واقعیت دیگه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع را نصیب من کن، یعنی من از همه چیز ببرم، فکرم، عقلم، نفسم، تعلقاتم، همه اینها قطع بشه و فقط یک تعلق بماند و اون تعلق رسیدن به توست. این قطع الیک یعنی به اون رسید، از همه جا برید و به این نقطه وصل شد، اینو میگن انقطاع. این قطع الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال این اتصال به تو و انقطاع از خلق، این رو نصیب من کن، به من بچشون. خیلی عجیبه ها، انسان وقتی که یک همچنین حالاتی بهش دست میده، حالا یه ذره ای کجا اونی که به بزرگان بوده، تازه میفهمه عجب، تازه کلمات بزرگان را یه مقداری بفهمی نفهمی، همچین یه خورده میتونه تجزیه و تحلیل کنه. تازه دعای ابی حمزه ی حضرت سجاد را میتونه یه مقداری روش فکر کنه. تازه مناجات شعبانیه را میتونه یه مقداری روش تأمل کنه. تازه دعای روز عرفه حضرت سید الشهدا را میتونه بخونه. ببینه حضرت که این دعا را میخوند و گریه میکرد مثل ابر بهار، برای چی بوده؟ آیا این گریه ها همه مصنوعی بوده؟ بله، یا میخواستن به ما یاد بدن؟ برای چی بوده که همینطور حضرت میخوانه و متحول میشه و منقلب میشه؟ الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا کمال انقطاع را به من ببخش، که این خودش هم بخشش از ناحیه توست و من به واسطه فیض این بخشش است که میتوانم به تو منقطع بشم. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، چشم دل ما را به واسطه اون روشنایی دیدار تو باز کن. وقتی که این نظر به تو می کند، این چشم دل ما باز بشه. وقتی که داره نگاه به تو میکنه و تو را فقط میبینه و تو را مؤثر میبینه و تو را همه چیز میبیند و تو را همه مسبب الاسباب میبیند و همه عالم را از وجود تو میبیند و تو را در همه امور ساری و جاری میبینه، اگه یه کمی از این مسائل رو ما معرفت داشتیم چی میشد قضايا؟ چی میشد قضايا؟ اون وقت این حرفا رو میزدی، این کارا رو میکردی و انر یکی از این حرفها رو ما دیدیم از این بزرگان بزنن، این حرفایی که همه جا هست و همه جا نقل و نبات. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حالی حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، تا این که نه تنها از حجابهای کثرت و مردم ظلمانی و عالم دنی و دنیا و شهوات و هواها و هوسها، اینا که هیچ، اصلا راجع به اینا صحبت نمی کنیم، از عوالم نورانی بگذریم، از عوالم معنا رد بشیم. تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجاب های نور، عوالم و کسراتی که مربوط به عوالم ربوبیه، مربوط به حقایق عالم ربوبیست، در اونجا متوقف نشیم، نعمات تو را که در اون عوالم میبینیم نایستی. از ما سوای تو که باز اونها ظهور آثار جمال و جلال تو هستند، از اون هم بگذریم. مرحوم حداد رضوان الله علیه یه وقت میفرمودن، مرحوم آقا میفرمودن از قول ایشان، میفرمودن که آسمم دوسیم گاهی از اوقات اتفاق میفته برای من که عبور میدهند مرا از عوالمی، عبور میدن که تا بخواهم ببینم در اون عوالم چه گذشته است، میبینم عوالم دیگری را رد کردم. تا میخوام ببینم که در اون عالم چه خبر بوده، چه مسائلی بوده. میدونی چه مسائلی؟ همینقدر بگم نسبت اون عالم به یکیش، به این عالم ماده با تمامی کرد، نسبت قطره به دریاست. دیگر چه بگم دیگه، یعنی چجور برم؟ نسبت یکی از اونها به اون چرا که ما در این عالم حس میکنیم، نسبت یک قطره است نسبت به دریا. اونم همینطور که تا بخوام ببینم در اونها چه بوده، میبینم مرا از یک عوالم دیگری عبور دادن، اصلا رفت، رد شدم. اینها حجابهای چیه؟ حجابهای نورانی. حجاب باید رد شه، نباید بمونه، باید. همه اینها در نفس قرار داره، بعدن یکی یکی میاد سراغش، فعلا باید رد شه. از آثار جمال پروردگار باید رد شه، از نعمتهای عوالم دیگر که عوالم مثال و ملکوت و اینها هست همه باید رد شه. از خصوصیات جمالیه باید رد شه. یکی از دوستان میگفت من داشتم راجع به آثار جمال داشتم با خودم فکر میکردم که این چه مرتبه ای میتواند داشته باشه این جمال پروردگار وقتی که تجلی میکنه. یک مرتبه دیدم که یک ظهور از اون ظهورهای جمال آمد و بر دلم خورد و از اون حقیقت جمالی که مشاهده کردم حالتی در نفس و در قلبم پیش آمد که اگر اون حالت را به تمام اهل کره زمین تقسیم می کردن همه اونها مست و حیران می شدن. بگم یک مرتبه دیدم تمام کره زمین، تمام افراد، مسلمان ها غیره، این حالت منو بخوان تقسیم کنن همه اونها اصلا مست میشن و از خود بی خود میشن. اینا همه چیه؟ حجب النوره. از اینا باید رد شد. حتی تخرقه، ببینین اون بالا چه خبره که حضرت میگه ما رو از اینا رد کن. اونجا چیه قضیه؟ یه روز خدمتتون عرض کردم دعای ابو حمزه بود چی بود؟ یه کسی از همین آشنایان که هنوزم در قید حیاته، ایشون برای خود من تعریف میکردم در همون زمان سابق، زمان شاه و این چیزها، گفت که صبح من رفته بودم در بیمارستان، اونجا دیدن یه رفیقم اونجا در بیمارستان بود و اینها، همین فکر میکردم در این که خلاصه انسان باید بگذره از این چیزها، بگذره از این سالک، باید از این آثار جمال بگذره و نگاه نکنه، توجه نکنه، فکر اینا. در همین این میگفت که یه دفعه یکم پرستاری آمد، نمیدونم چیز کنه، چه میگن از این، سرام بزنه، سرامش عوض بکنه، چه خب اون موقع هم چیز بود دیگه، خب حجاب درست حسابی که نبود. میگه با چشممون افتاد به فرد بکنی که اینو دیگه محو جمال اینو، خلاصه هرچی بود نمیدونم. حالا این میگه همین دیگه فکر و ذکر و فلان نرفایم، فکر ما تو همین چیز. میگه شب سه شنبه بود، رفتیم شب مسجد و مرحوم آقا هم مشغول صحبت و از این چیز. بله در همون این که حالا نشستیم، حالا نشستیم داریم با آقا نگاه میکنیم، فکرم تو بیمارستان. یه دفعه آقا لای صحبت بودن، بله آقایون میگن ما باید از جمال بگذریم، از نمیدونم. بابا یه دست یه زن تو رو گیجت میکنه، آخه چیت بگذرم؟ بگذریم یه دست نگاه کردن نمیدن، تصور نگاه وقت میگن بگذریم. این کار هر کسی نیست. اینها میشه، اینها میشه حجاب النور، چون اونها نور، حجاب نور دیگه، اون نور مربوط به عوالم ربوبی دیگه. و میگه تو که از یک نگاه کردن انقدر فکرتو میگه، چطور میتونی اون وقت از حورالعین بگذری؟ حورالعین رو چه میکنی؟ یه وقت ایشون میفرمودن، مرحوم رضوان الله علیه میفرمودن که اگر شخصی بدون آمادگی و بدون استعداد خداوند اون جمالش را در قالب حورالعین و امثال ذلک به او بنمایاند، دیگر در دنیا نمیتواند زندگی کنه و توان گذران دنیا را ندارد. اینا رو خدا نشون نمیده، اینا رو میذاره برای اون موقع، میگه اینجا فعلا اینجا را بگذرون، این اوضاع این دنیا را فعلا بگذرون، حالا باشه برای چی؟ این باشه اونجا، این باشه طلبت. اما خب اونهایی که بالاخره این مطالب را گذروندن، اینها شما همینطوری نگاه نکنید به اینکه یه شخصی حالا دارای یک مقامات، یک موقعیت و خصوصیاتی است، همینطور که نمیشه. امیرالمؤمنین میفرماید، عرضه میدارد حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، این چشم دل ما، این بصیرت ما، این تحمل ما، این سعی وجودی ما که تو دادی، این بیاد و حجاب های نور را پاره کنه و کنار بزنه و ما را به همون نقطه مقصود و همون غایت منظور به اونجا برسونه. ما اینجا وای نسیم، در اینجا تحمل نکنی، در این مسائل و علم غیب و مکاشفات و شهودها و مسائل و اینها وای نسیم، اینها رو رد کنیم. حتی تخرق ابصار القلوب، این چشمهای قلب، این چشمها یعنی همون حالت استعداد و آمادگی که قلب با اون حالت میتواند مشاهده کند، اونو میگن چشم قلب. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، این حجاب های نور رو کنار بزنه، فتصل الی معدن العظمه، برسد به همون معدن عظمت که مقام ذات پروردگاره، جایگاه عظمت، همان حقیقت وجود صرف، همان معنای بسیط الحقیقه، همان معنای ذات لایتناهی که اون معدن است و منشأ است برای همه اسماء کلیه و برای همه صفات کلیه. به اونجا امیرالمؤمنین فرمودند با برسیم، حواسمون جمع باشه، به این عوالم پایین دل خوش نکنی، به این عوالم، الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، و ارواح ما در عز قدس تو همینطور به حال طیران و به حال پرواز در بیاد. الهی و الحقنی به نور عز کل ابهج، خدایا مرا به اون نور عز ابهج که دارای بهاء بیشتر و تشعشع بیشتر است، که بالاترین مرتبه هست، مرا به اون ملحق کن. نور مقام عزت یعنی چی؟ یعنی مقام فناء ذات. اینا امیرالمومنین صریح داره میگه، اون نوری که وقتی که بتابد در مقام عزت پروردگار، دیگر غیری را باقی نمی گذارد. امیرالمؤمنین عرضه می داد خدای منو ببر اونجا که اون نور عزت بزند و تمام شراشر وجود ما را قطع کنه و تمام آثار وجود ما را از بین ببرد و تمام انانیت ها و آثار نفس ما را مزمحل کند و هیچ چیزی از وجود ما، حتی همان وجود ثابت ما، اون را هم از ما، چون در مقام تجلی اون نور عزت دیگر حتی عین ثابت هم باقی نمیماند، یعنی حتی همون نقطه شروع، تا همون نقطه شروع هر شخص که همراه با او اون خصوصیت و هویت خارجی او نمودار میشه، اون هم حتی باقی نمیماند. و این یکی از ادله منقوله است که دلالت بر فناء ذاتی میکند، یعنی در همین جا چون مقام نور عزت هیچ چیزی را جز ذات پروردگار نمیتواند تحمل کند. غیرتش غیر، نگذاشت وقتی غیرت خدا تجلی میکنه دیگه غیری باقی نمیمونه، اگر بخواد دیگه اون، پس معلوم میشه این دیگه در اینجا چیز نبوده، این دیگه در اینجا اینطور نبوده که فقط او باشه، غیر او هم بوده. الهی و الهقنی، خیلی عبارت عجیبی است. این عبارت دلالت میکند بر اینکه حضرت فقط و فقط از خدای متعال طلب فنا ذاتی را میکنه که حتی ذات مرا هم باقی نذار، صفاتو که از بین میبری، اسما رو که از بین میبری، خصوصیات اون هویت که مرا تشکیل میدهد، اون منیت مرا، اون مرا، اون را هم که از بین، خود مرا هم از بین میبری. و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک. حالا چی میشه؟ اینجاست که فاکون لک عارفن، که عارف به اون حقیقت ذات تو بشن. پس اگر من در این نور عز ابهج تو وارد نشم، عارف نیستم. به بخشی از آثار تو عارفم، به بخشی از مظاهر تو عارفم، به بخشی از خصوصیات ذات تو عارفم. و عن سوا کمون حرفا، و از سوای تو من بر کنار باشم، از هر چیزی که سوای توست من بر کنار باشم. و من که خائفن مراقبا، و همش در حال خشیت از تو و مراقب با حضور تو، حضور در مقام عز تو باشم. این میگم مراقبت در اون مرتبه، مراقبت در اون نقطه. یا ذل جلال و الاکرام، این دعای قنوتی بود که در مناجات شعبانی است و بزرگان این دعا رو میخونن. خیلی خوب است که رفقا حفظ کنن و خیلی از دعاهای قنوتشون رو با این انجام. در ماه شعبان یکی از خصوصیاتی که داشته روز نیمه شعبان است که روز ولادت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی و فرجش و شریف است، و معلوم است که این روز و اون شب چه شبی است و چه خصوصیاتی دارد. اون شبی است که مقام ولایت، ولایت حق و حی در عالم وجود ظهور ناسوتی پیدا کرده، و به واسطه این اون تجلی اعظم پروردگار تحقق خارجی پیدا کرده. لذا بسیار شب مهمی است، و مرحوم آقا رضوان الله علیه همیشه تأکید داشتن که رفقا یک همچنین شبی رو احیا داشته باشن، و خودشون هم همیشه شبهای نیمه شعبان رو احیا داشتن و دعای کمیل هم میخوندن. و حالا رفقا خوبه که این جهت رو داشته باشن، حالا یا دست جمعی یا غیر دست جمعی یا در منزل، این دیگه حالا دیگه بسته به حال و خصوصیت خلاصه خود افراد هست و هر کیفیتی که هر کسی میتواند. و خوب است که در ماه شعبان انسان اون به خصوص اون روزهای آخر را روزه بگیرد که متصل به ماه رمضان کند. دیگر راجع ماه رمضان که صحبت کردن، دیگر هر چه انسان بگوید گمان نمی کنم که بتواند حق ماه مبارک را ادا کرده باشه. رفقا هم خب می دانند. راجع به خصوصیت ماه مبارک خب مطالبی خدمت رفقا عرض شده، کیفیت سحری، کیفیت افطار، بیدار بودن شبهای ماه مبارک رمضان حتی الامکان، خصوصا اون دهه سوم را بهتر است که تا صبح بیدار باشند و به جاش خب بعد از ظهر بخوابند یا مثلا قبل از ظهر و بعد از ظهر. و خیلی نسبت به این مسئله تأکید شده. بنده به یاد دارم که راجع به احیای به خصوص دهه آخر ماه مبارک رمضان چقدر بزرگان تأکید داشتن و خلاصه میخواستن اینطور وانمود کنن و اینطور بگن که این ماه مبارک رمضان در اون دهه سوم ظهور پیدا میکنه، یعنی این 20 روز مقدمه برای اون دهه سومه که خلاصه اون دشت آدم را تو دهه سوم میدن، اون هدیه و اون خصوصیات در دهه سوم هست. لذا خب خیلی باید توجه بیشتر کرد و هرچه انسان بتواند حال خودش را در یک وضعیتی قرار بدهد، همونطوری که عرض کردم از نقطه نظر غذا و معکولات و اینها، که بتواند بهتر ادراک این روزهای متبرک را بکند، این نصیب بیشتری برده. و انشاءالله امیدواریم که خداوند همون روزه و همون حالی را که برای پاکان درگاه خودش نصیب می کرد، اون روزه های خاص که مخصوص خاص الخاص بود، روزه‌ای که نه تنها امساک از خورد و خوراک و نه تنها جلوگیری از خواطر نامناسب و ناصالح، بلکه حتی از انصراف به غیر ذات حق و پروردگار هم در اونجا، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام در مناجات شعبانی فرمودن، حتی نسبت به او هم خداوند توفیق بده که از اون توجه به ذات پروردگار در همه امور عادی، امور خیالی، امور مثالی، امور قلبی، امور فکری، در همه اینها اون توجه به ذات پروردگار و انقطاع به سوی او را از دست ندی. این میشه روزه، اون روزه‌ای که مربوط به خاص الخاصه، این روزه است، روزه‌ای که انسان نیاییم بگیم حالا این مربوط به ما نیست و اون اولیا فلان، نه، ما چیز کنیم، یه مقداری جرأت هم داشته باشیم، بعید ندانیم، چه اشکال داره؟ حالا خدا هم حالا در همه 24 ساعت نصیب نکنه، یه 2 ثانیهش هم بکنه بازم خوبه، 3 ثانیهش هم از اون خلاصه حال و هوا قسمت بکنه، باز ارزش طلب رو دارد که انسان از خدا طلب کند که اون انسان را در اون حال و هوا قرار بدهد. توجه کردید؟ انشاءالله از اون روزه ها خداوند قسمت کنه و اون روزه هایی که چی گیره بندگان خدا می آمد، چی گیره این اولیاء خدا بعدش می آمد که بلند می شدن و به عنوان شکرگزاری از آن نعمت و موهبت ها به زیارت ائمه، به زیارت اولاد ائمه می رفتن که شکر بذارن. یعنی اینها خب خیلی عجیبه، شوخی نیست. اینها یک کار رو از روی عادت انجام نمی دادند، احساس می کردند، گیرشون می آمد، گیرشون می آمد، می رسیدند و بهره می بردند و بعد خلاصه در این وضعیت دیگران رو هم دعوت می کردند. انشاءالله امیدواریم که خداوند تفضلی بکند و از اون چرا که به بزرگان درگاهش و منقطعین به سوی خودش قسمت کرد همه ما را بهره‌مند بگرداند. اللهم صل علی محمد.